أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در رابطه با معنای لغو و احیاناً حکم او بود که به این مناسبت به معنای لحو پرداختیم تا بگیم لحو و لغو و لعب احیاناً چه تفاوت‌هایی با هم دارند و حکمشون چی. روز گذشته اشاره کردیم به این که مرحوم شیخ گفته بودند به سبب روایاتی که وجود داره لحو و اموری از این دست حرامند، اما بعد مرحوم شیخ یک گام که ان عقب نشینی میکنند و میگن البته بذارید لحو رو معنا کنیم. اگر میگیم که لحو به معنای مطلق بازی کردنه، هر نوع بازی کردنی رو بهش میگیم لحو. این نمیشه قائل به حرمت شد و قائل به حرمت این امر واقعا یک سخن شازی رو در بحث فقهی مطرح میکنه، به خاطر اینکه طبق این معنا لهو به معنای لعبه و لعبم یعنی حرکت بدون غرض عقلایی، یعنی کاری که بچه ها میکنن، مثلا عروسک بازی میکنن یا یه قل دو قل مثلا بازی میکنن یا حتی ممکنه بزرگترها انجام بدن و میشینن با هم گلیا پوچ میکنن. باز یه نکته رو بهش توجه بدم و اون این که این بدون غرض و عقلایی بودن در زمانهای مختلف تغییر کرده، یعنی قدیمی ها خیلی غرض و عقلاییشون عقلایی بوده. امروزه مثلا فرض کنید اینکه شما واسه با بچه‌تون بازی بکنید، این رو براش غرض تربیتی خیلی مهمی قائلن، میگن خیلی بسیار هم غرض عقلایی داره. یا حتی اشاره کردم اینکه انسان‌ها به جایی برسن که تعطیل کنند اساساً دو روز در هفته رو، بگن باید برید به استراحت. مثلا فرض کنید امروزه در ژاپن خوندید که مرخصی اجباری شده، چون از بس کار میکنن، گفتن مثلا ملت افسرده‌ای شدن، باید از مرخصی یک ماه در سالشون استفاده کنن، باید سفر برن. حتی کمونیستا، در کمونیستا مفهوم کار خیلی مفهوم مقدسیه، یعنی کمونیستا چطور مثلا فرض کنید در میان ماها اینکه یه فردی زاهد باشه یا مثلا فرض بفرمایید عابد باشه خیلی ارزشمنده. در نظام کمونیستی کار اینجوریه، یعنی هر کی بیشتر کار بکنه، باز هر جا برید حتی سیستم های سوسیالیستی هم که رنگ و بوی کمونیستی هنوز دارن، طرف مثلا میگه من روزی 17 ساعت کار میکنم یا مثلا بی. اونجاها هم باز در بعد مدتی به این نکته رسیدن اجباراً باید اونایی که واقعا هم کار میکنن یه مقطعی کار نکنن، به خاطر اینکه میگن این کار نکردن ضریب کار کردن شما رو و توفیقش و بازدهش رو بالا میبره. لذا این رو به معنای یک فعل بی غرض و عقلایی دیگه نمیبینند. اینکه مثلا طرف سابقا ممکن بود بگه آقا ما یک ساعت میریم مثلا بیابون میگن آقا لهو و لعبه، یعنی باشه میشون بیشون قرآن بخون، اما الان میگن حتما برید مثلا یه ساعت پیاده روی برید بر سلامتتون مفیده، یا مثلا برای اعصابتون مفیده. در نتیجه این معنای لهو و لعب عوض شده، از جهت اینکه این همون نقش زمان و مکانه، هیچ تغییر موضوع نکرده، اساسا فهم بشر در این مسئله تغییر کرده. این از تغییرات موضوعی است که با همه موضوعات دیگه فرق میکنه. یعنی موضوع سابقا اگر کسی میخوان دوستان تحقیق بکنن، ما یه سری موضوعاتی داریم در فقه، اینها به مرور زمان به سبب شرایط محیطی عوض میشن. مثلا این کار تا حالا مضر نبود اما الان مضره، منتها بشر ضرر همون معنای رو داره که داشته. مثلا فرض بفرمایید بریدن درخت ضرر به انسانیت و محیط زیست انسانی قبلا نمیزد، الان به سبب اینکه ابزار تولید زیاد شده وقتی میخوان بگن جایزه ضرر میزنه. اما این معنای لهو و لعب اصلا معناش همون معناست، یعنی کار بی‌غرض و عقلایی، منتها این موضوعات هم همون روز هم همین بوده، منتها عقلشون نمی‌رسیده. یعنی عقل بشریت در سابق ایام نمی‌فهمیدن که این کار چگونه است. حالا اگر خواستیم یه مقداری کمتر سخت گیری بکنیم، اینه که زندگی ماشینی به هر حال قدیمی ها همینجوری هم تفنن زیاد داشتن، وقتشون آزادتر بوده، الان زندگی ماشینی این رو فشرده تر کرده. خب سرعت عملها خیلی بالا رفته، یعنی شما همین الان هم تصور بکنید یه نفر که توی یک روستای دور افتاده با کمتر وسائل هست، خب اون آرام با میشه صبح میره در مغازه رو میده بالا، کرکره رو میده، تا یه نفری که توی مرکز شهر زندگی میکنه بدو بدو باید از اینجا به اونجا، از اونجا به اینجا، با یک بدون اینکه آرامش داشته باشه. در هر صورت اگر گفتیم معنای لهو به معنای هر نوع بازیه، بازی بدون غرض عقلایی، نمیشه اصلا گفت حرامه از افعلا زالک. این که بسیاری، این پرانتز بود وسط صحبتم باز کردم، بسیاری از اون چیزهایی که ممکنه در سابق ایام غرض عقلایی برش متصور نبود، امروز براش غرض عقلایی متصور بشه. بزرگترینش مثلا فرض کنید بحث ورزش. ما اول که اومده بودیم قوم، خزه بعد از انقلاب بود و مثلا بعد جنگ بود، مثلا سال 68 من اومدم طلبه شدم، همون وقتم هم خیلی هم گفتن آقا روزنامه چیه؟ روز چشتون اصلا به روزنامه نکشونید. از اساتید ما بودن آقا روزنامه تعبیر قشنگی هم داشت، میگفت روزنامه اسمش روز رو اسمش روشه روزنامه، اصلا به درد فرداد نمیخوره، به درد امروز بود. امروز روزنامه است، فردا سفره است، تو حجره ها سفره میکرد. این چیه میخونه دوینه ناکنید؟ اون تصور چیه؟ تصور اینه که این فائده نداره، یعنی بیفائده است، یعنی چنده کار لحویه، کار لغویه. اما ممکنه که بگه این دور زمانه که شما حتی حالا روزنامه که هیچی، نمیتونید تو شبکه های اجتماعی هم نباشید، نمیتونید خبر نداشته باشید، نمیتونید بی اطلاع از جامعتون باشید، و الا همون چیزی که خوندی به دردت نمیخوره. اینه که یه مقداری اینا تغییر پیدا کرده. اما اگه بعد مرحوم شیخ میگن، اگه گفتیم نه لعب و معنای اون کارهایی است که از شدت خوشی از انسان سر میزنه، یعنی بتر به تعبیر ایشون، یعنی کارهایی که ناشی از به نوعی اضمحلال عقله، این که طرب باشه. البته اینجا ایشون تعبیر طرب رو به کار نمیبره، تعبیر بتر رو به کار میبره، به همین شدت خوشی از نظر لغوی، یعنی شدت خوشی، یعنی خوشی دیگه در اوج، یعنی کارهایی که در این صادر میشه این حرام باشه. مثلا میگن مثل رقص، دست زدن، مثل هیجاناتی دیدید وقتی یه خوشی تو آدم دست میده بلند میشن جفت شخ میپرن، ایشون میگن که بله این کار حرامه. البته باز اینجا یه توجه بدیم که اگر اینا ناخودآگاه باشه و بدون اینکه انسان توجه داشته باشه انجام بشه، که خب طبیعتاً معنای حرمت نمیتونه داشته باشه، مثل اینکه یه کسی عشق شوق میریزه دیگه، عشق شوق که دست خدا آدم نیست که وقتی خوشحال میشه خب عشق شوق. خواهم بگم این کارهایی که در شدت خوشی ناخودآگاهه، اگر شما در خودآگاهت انجام بدید یا اگر با توانایی با فهم انجام بدید. و سومین فرقش هم اینه که بگیم لهو به معنای کارهای ناشی از شدت خوشی نیست، بلکه به معنای اون کارهاییست که از قوه شهویه صادر میشه. یه اموریست که انسان غرض عقلایی ازش نداره ولی ناشی از قوه شهویه است. مرحوم شیخ میگن اینم معلوم نیست حرام باشه. پس اگه بخوایم از منظرش بگیم، شیخ درست اول گفتن لحو فعلا سخرمون در لحوه، لحو مطلقا حرامه، ولی بعد تعریفش رو انقدر محدود کردن، یعنی حتی لحو هر کاری بی‌غرض عقلایی نیست، لحو حتی کار بی‌غرض عقلایی ناشی از قوای شهویه هم نیست، بلکه لحو عبارت است از اون کارهایی که غرض عقلایی درش نیست و از شدت خوشی سر میزنه. خود اینم دوباره تعریف مجمل مبهمی میشه، ولی به هر حال تعریف رو مرحوم شیخ اول حکم رو خیلی باز گفتن حرامه به ایاکس بسمن کار، اما بعد تعریفش رو محدود کردن، ظاهرن هم مثلا دست زدن و نمیدونم رقصیدن و حالا بالا پایین پریدن و تحریجهای شدید و اینجور چیز. بعدشون به تفاوت بین لعب و لغو میپردازه، میگن لعب و لغو و لحو چه فرقی به هم دارن این سه تا. ایشون میگن البته یه مسئله رو داشته باشیم و اون اینکه اینها واژه ها ظاهرن اگه جای هم به کار برن اشکال نداره، یعنی این واژه ها توان این که جای هم به کار برن دارن، مثل مسکین و فقیره که از افترقا اجتماع و از اجتماع افترقا، در ادبیات عرب هم در رابطه با ظرف و جار و مجرور اینو میگن، یعنی اینا اگر عطف شدن به هم، مثلا در آیه شریفی که اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو که هر دو رو آورده، خب اینجا باید بگیم به دو معنا. اما اگه نه یه بار طرف گفت لعبه یا لهوه، اینا جای هم هم اگر به کار برن یا اگه به تنهایی به کار برن شامل معانی هم میشن. بعد از اینکه ایشون توجه میدن میگن که حالا اگر گفتیم بخوایم دو تا معنای متفاوت بگیریم، لعب شامل حرکت افعال هم بشه، اطفال هم میشه، که اونها از قوای شهویه بچه ها انبعاث پیدا نمی کنه. بچه دیدید اینجا خوابیده مثلا داره با ماشین، یه ماشین کوچولو داره مثلا باش بازی میکنه، یا بچه مثلا فرض بفرمایید همینجوری که دنبال تو اتاق از این در میدوه اون برای این در میدوه، یا با عروسکش مثلا دختر بچه یه بازی میکنه. اما لهو اونیست که نفس ازش لذت میبره و منبعث از قوه شهویه است. تعریف به شدت دچار بحرانه، به خاطر اینکه نگاه بکنید قوه شهویه به معنای چیست، اینو تو برگمون نداریم، خواستید بنویسید. ببینید انسان دارای طبق بحث فلسفه اخلاق یا حتی طبیعیات قدیم دو قوه بیشتر نداره، قوه غضبیه قوه شهویه. و قوه شهویه به معنی شهوت جسمانی نیست، این که شما علاقه به اکل و شربم دارید همینه، علاقه به خودنمایی هم دارید اینه. قوه شهویه به معنای شهوت که ما میگیم به معنای شهوت جنسی نیست، اون یکی از اقسامشه. قوه غضبی هم به معنای هر چیزی که شما رو رادع خشمتون میاره، ولی از اون طرف هم این دو قوه اگه نباشه انسانیت انسان لقه، لذا اینا رو باید به تعادل برسونه. عقل بین این دو قوه تعادل ایجاد میکنه، لذا بچه‌م که بازی میکنه اونم قوه شهویه است. اصلا فعلی که انسان ازش لذت میبره تابعی از یکی از این دو قوه است. اون خشم و شهوت به معنای همین که است که اصلا اگه شما قوه غضبیه نداشته باشی آدم ترسویی هستی، آدم بزدلی هستی، جوانی هستی، ناتوانی، نمیتونی کاراتو پیش ببری. قوه شهویه نداشته باشی در زندگی اصلا پیشرفت نمیتونی بکنی، چون همه اینا تابعی. لذا اینکه قوه شهویه رو به معنای فلسفیش بگیریم و معنای اخلاقیش بگیریم یا معنای طبیعت قدیم بگیریم زمان شیخ رایج بوده، این تعریف شیخ به هم بخوره. اگه به معنای شهوت رو به معنای شهوت جنسی بگیریم، شاید مثلا متبادر از کلام مرحوم شیخ هم این باشه، اون وقت مسئله این میشه که لهو فقط میشه کارهایی که ناشی از شهوت جنسیه. این مثلا شما گلیاپوش بازی میکنی، اگه داره راه میری یا اگه دراز کشیدی سوت میزنی، خب اینا چه ربطی هم به شهوت جنسی نداره و ممکنه اینا رو بگیم مثلا از منظر شیخ کلن خارج میشه از بحث لهو، در حالی که بالاتر ایشون اینو داخل میگیره، میگه شدت خوشی، یعنی الزاماً قوه شهویه رو معنی شهوت جنسی نمیگرفت. حالا ممکنه بعضی وقتا رقص از شهوت جنسی باشه، ولی خیلی وقتا ممکنه شهوت جنسی نباشه، یعنی طرف از خوشی تیم فوتبالش برده شروع کنه تو اتاقشون به رقصیدن و داری دنبال زدن یا دست زدن مثلا. این حالا ربطی هم اصلا به بحث شهوت جنسی نداره که اونجا تو ذهن طرف بیاد. تو یک امتحانی قبول شده، انقدر خوشحال میشه شروع میکنه دست زدن، بالا پایین پریدن، جیغ کشیدن، از این حرکاتی که میبینه. در هر صورت این رو تقسیم کردن، این گونه تقسیم و این گونه حرف یک بحثی داره. گفتیم ما فعلا داریم گزارشی از بحث لغو میدیم و لغو میدیم، فعلا خودمون توش اظهار نظر میکنیم.
هل لغوی لغو هست ولی هل لغوی لغو نیست؟
حالا لغو ما نرسیدیم هنوز، ما بین لغو و لغو داریم صحبت میکنیم. اما مرحوم شیخ بعد میگن که منم واقعا ندیدم که یک نفر از فقها به حرمت لعب یعنی بازی فتوا داده باشه، بگه بازی حرام. حالا اگه در رابطه با بچه ها بگی که لعب رو بردن سراغ بچه ها که این اصلا معنای حرمت نداره، به خاطر اینکه لعب رو گفتن مربوط به بچه هاست و بچه ها که تکلیف ندارن. یه روایتی همشون نقل میکنه، میگن که در موارد داریم که لعب و لحو و جیز این بحث زینت در آیه داره که این ملایات دنیا لعبون و لحبون و زینتون، این ستا شلوم تفاخرون بینکون و تکاثر فی الاموال و الاولاد. اون مال بعدی میگن اینه هر کدوم 8 ساله، یعنی بازی مال 8 سال اوله، 8 سال دوم لحظه، 8 سال سوم هم زینته. مثلا 24 سالگی طرف باید به مثلا عقلی رسیده باشه، بعد دیگه حالا باید تو تفاخر و لاب و تکاثر رو. اما فرق بین لحظه و لغظه چیه؟ مرحوم شیخ میگن که اینها در بسیاری از موارد هم حکم و مترادف هم، مثلا دو معنا عرب ازش نداره، ولی اگر بخواییم بینشون فرق بذاریم بگیم که مراد از لغو یعنی حرکات بیهوده. ایشون میگن اینم دلیلی ما بر این که بگیم حرامه نداریم، اقوال اینه که بگیم مکروهه. ولی بعد میگن البته در روایات بعضن داریم که لغو رو به معنای لحو به کار بردن و استشهاد شدن به همین دو روایتی است که دو سه روز پیش خوندیم، روایت امام رضا که فرموده بودن که ان لاهل الحجاز رعیان، و یا روایت امام رضا که فرمودن ان السماء في حيز اللهب، بعد استشهاد به روایت به آیه شریفه مربوط به لغو مربوط کراما کرده بودن که معلوم لحو و لغو رو به یه معنا گرفتن. یا در یه روایت دیگه از امام سجاد روشون نقل میکنن که میگن این ذنوبی که تحت کل اسم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، میگن این ذنوبی که تحت کل اسم هستن چی هستن؟ ایشون میگن خمر و لعب به قمار و تعاطی ما یضحک الناس من اللغو و المزاح. تعاطی معنی دست به دست کردن و عهده‌دار شدن. میگن این گناهانی که باعث میشه حرمتها و پرده ها دریده بشه، یعنی پرده خود آدم دریده بشه، یعنی که ان انسان بی آبرو بشه، یه سریش آثار وضعی ممکنه باشه، یعنی بالاخره از یه حدی که بیشتر برید خداوند بالاخره بهت آبرو تو میبره، حیثیت تو میبره. اونجا نیست، به معنی اینجا الان به معنی دیدار کردن این عهده‌دار شدن، اینکه طرف اصلا مجلس آرایی کنه، مجلس آرایی جلسات مسخره بازی. یکی هم ممکنه آثار، نگیم حالا آثار پشت پرده ناپیدا شه، بله مثلا فرض کنید گفت چو بد کردی نباشی من زعافات، که واجب شد طبیعت را مکافات. بله اگه بد بکنید و بالاخره اذیت بکنید خداوند هم آبروتونو میبره. اما بعضی کارا میگه آبرو بردنش خیلی دست خداوند، خودت میبری. رضایشون میگه خب کسی که خمر میخوره راه میفته تو خیابون تیلو تیلو میره دیگه، یا مردم میبینن، یا فرض کن کسی که قمار بازی میکنه مردم میبینن که این قمار بازه. یکیش هم اینه کسی که باعث میشه هم که مجلس آرایی میکنه، میشینه ای حرفای یا مفت میزنه یا حرفای حالا خوشمزه میزنه، ما یضحک الناس، چیزی که مردم رو میخنده، این رو هم تعبیر کردن البته به ذنوب یعنی گناه، ولی این لغو و مزاحش دیگه. و ذکر عیوب الناس، پس که عیب مردم رو میگه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، بد و بیراه. یک روایتی هم از پیامبر نسبت به ابوذر میخونن که میگن ان الرجل لیتکلم لیتکلم بالکلمه فیضحک الناس فیحوی ما بین السماء والارض، یحوی یعنی هلاک شدن یا افتادن. اگه یحوا بخونیم یعنی میافتد، اگه یحوی بخونیم یعنی هلاک میشود. یک کسی که حرف میزنه و مردم رو میخندونه، این ما بین آسمان و زمین میفته. این یکی میتونیم بگیم اینه. یکی هم اینه که بگیم یحوی ما بین السماء والارض، یعنی حلاک میشه بین آسمان و زمین. البته روایت رو، اصل روایت که شیخ نقل کرده، ظاهرا یه عبارت ازش افتاده، چون تو منابع اصلی من نگاه کردم اینه که یحوی فی جهنم ما بین السماء والارض، که اگه این باشه یعنی افتادن دیگه، یا حلاک شدن. حالا یحوا باشه یعنی حلاک شود، یحوی باشه یعنی یحوا باشه یعنی میافتد، یحوی باشه یعنی حلاک میشه. پس که زیاد مسخره بازی میکنه میفته. شاید هم حالا اگه بخوایم بگیم به این جهتش که حالا هر نوع مزاحی هم حرام نباشه، به هر حال کسی که زیاد مزاح میکنه طبیعتاً لابلای مزاح ممکنه دروغی باشه، ممکنه غیبتی بشه، تهمتی بشه، رنجشی بشه، باعث دلشکستگی کسی بشه. اینه که خودش ممکنه موضوعیت نداشته باشه، ولی بالاخره کسی که زیاد حرف میزنه لغزش پیدا میکنه. حالا کسی که میخواد بخندونه، دیدیم هم خودمون دیگه تو جلسات که آدم میشینه، کسایی که میخوان بخندونن لاجرم یک کسی رو مسخره میکنن، باعث تمسخر مؤمن میشن، یا باعث میشن که یک دروغی میگن، غیبتی میکنن، به خصوص حالا عیب کسی رو میگن. این لازمشه، لذا کسی که زیاد حرف میزنه خب طبیعتا خطا زیاد داره. این محصلی که حالا عبارت شیخ رو دیگه نمیخونم، خودتون میخونید، عبارت شیخ و گزارش خونه ای ازش دادید.
به معنی از چشم افتادن بین آسمانی و زمین از چشم میفته.
یه همچین تعبیر نمیدونم داره یا نداره. حالا به هر حال همچین واژه معنا نداره. حالا اینکه شما میدونم اینی که بیاریم باید معناشو پیدا کنیم. لغتش رو باید ببینید، یعنی الان چه همجور ذهنی دارید برام بفرمایید. من لغت دم یه همچین از چشم افتادن
ندارم. ما بین سماوات و ارض، نه بین، اگر ما نداشت میشد
معمولا ما بین و بین یه من. ببینید اینجا از نظر عبارتی اشتباه شده، برگردید به صفحاتمون. از صفحه 157 داریم، این ما میگوییم تا آخر صفحه 158 که پایان بحثمونه دیگه، نه این باید بیاد اینجایی که الان هستیم، این مرحوم آقای سپس به لغمون پرداد، اون یه تیکه ما میگوییم قبل بوده، من نمیدونم چرا وردنش بعد، یعنی باید بیاد زیر 8. از ما میگوییم تا آخر بحث باید بیاد زیر 8، بعد مرحوم خویی سپس به لغو پرداخت. این الان بعد پایان عبارت شیخ رسیم به ما میگوییم. خب اینجا مرحوم آقای خویی چنان که مرحوم آقای شیخ چنان که خوندیم گفته بودن که لغو به معنای شدت خوشی حرام، ما بقیشم مکروه یا حلال. آقای خویی برخلاف مرحوم شیخ، ایشون قائل به این که اولا فعل جمله بدونید لغو حرامه و از ضروریات اسلامه، حرمتش ضرورتا از همه قائله، همه فرق میگن لغو باطل و حرام، اما آیا مطلقا باطله یا برخی از اقسامش باطله؟ ببینید اگه گفتیم لغو مطلقا باطله، یعنی هر چیزی که یطلق علیه انه لغون و امکان داره که بشه آقا بگفت لغو حرام، ولی اینکه این از مفاهیم گفتیم خیلی مفاهیم چیه؟ نامعنوس و ناشناخته و مبهمه، ولی حالا هر جور گفتیم. اما ایشون میگن نه، نمیتونیم به این حجم وسیع بگیم هر کار لحوی باطله. بعد میگن فظاهر و جملت من الاصحاب بل صریح بعضهم و ظاهر بعض عامه اینه که لحو البته حرامه، ولی خودمون چی میگیم؟ ایشون میگن این روایاتی که خوندیم رو، میگن این روایات چهار دسته. یه دسته گفتن که سفری که به سبب سید لحوی باشه، این سفر موجب قصر صلات نمیشه. خب اولین نکته که وجود داره، حالا موجب قصر نشه، کی میگه یعنی حرام؟ بین قصر و حرمت ملازمه ای برقرار نیست، خب ممکنه این لازمه شونه که موجب قصر نشه. دومی گفتن روایاتی که لحو رو از زمره گناهان کبیره دونستن، که آقای خوبی میگن اینا ضعیف و سندن، سند ندارن. دسته سوم روایاتی که استعمال آلات لحو رو حرام دونستن، گفتن آلات لحو و لعب رو استفاده نکنید. خب از این در نمیاد مطلق لحو حرامه، شاید این آلات یه ویژگی دارن که عمدتا هم همینجوره، چون آلات لحو و لعب یه مفسد دیگری هم برشون باره، یا آلات قمار هم یا آلات موسیقی هم که اون ویژگی خاص خودش رو داره. و چهارم روایتی که لحو رو به صورت مطلق حرام کردن. بعد ایشون هر چهار دسته رو جواب داده، گفته اینها اینجوری نیست، هیچ کدومش هم دلالت نداره. و بعد پایان بحث ایشون میگه که ولحاصل، صفحه 158 آخرین بند داره میخونه، انه لا دلیل علی حرمت لحو علی وجه الاطلاق و من ما ذکرنا ظهر ایزن انا لا نعرف وجها صحیحا لما ذکره المصنف، که مرحوم شیخ انصاری باشه، من تقویت حرمت الفرع شدید. هیچ دلیلی هم نداریم بگیم که واقعا هر چیزی باعث فرع شدیدم میشه حرامه، یا هر حرکتی که ناشی از فرع شدیدم میشه حرامه. بعد ایشون اینا هم به لغو، چون سخن ما در رابطه با لغوه، این هم ببینیم این اولش دقیقه که وقت داریم، مرحوم آقای سپس به لغو پرداخته و گفته که آقا ما در رابطه با لغو و لعبم هیچ دلیل ندارید. چرا؟ چون یا میگید لغو و لعب، اونا مثل لعبن از نظر مفهومی یه معنا، که اگه یه معنا که خب هم حکم دارن، لعب باطل، لعب حرام نیست. اینجور هم نیست که هر کار لعبی حرام باشه. اون نکته ما رو هم تو پرانتز داشته باشیدن، عوض هم شده. خیلی چیزایی که سابقا فکر میکردن لعبه، امروزه لعب نیست. اما حالا لو فرض هم باشه حرام نیست، نی گفته حرامه، باید عنوان دیگری پیدا کنید براش. اما اگه گفتید نه، اینا با لعب مفهومشون مختلف، لذا میگن ما باید بریم سراغ چی؟ بریم سراغ ادله‌ای که راجع به خود اینها وارد شده. اگر ادله‌ای داریم بگیریم، اگر ادله‌ای نداریم میشه از شبهات حکمیه و وارد براءت میشیم، چون براءت هم در شبهات حکمیه وارد میشه هم در شبهات موضوعی. خب اینم میشه محتل اصول هم. این در رابطه با لعب، در رابطه با لغو هم همینجوره. اگه میگید که لغو یعنی حرکات بی ربط یا حرکات غیر غرض عقلایی، و تعبیرشون حرکات لاغیه، خب مکروه. خود مصنف هم گفتن مکروه. مرحوم آقای خویی میگه اولا اگه گفتیم مترادفن لغو و لهو با هم، که اصلا ما دلیلی بر حرمتش نداریم. اگرم میگید که روایات میگن که این یه قسم خاصی از لغو، یعنی لهو، لغو چنده یه مفهوم عمیست، حالا یا بگیم این قسمی از اونه یا اون قسمی از اینه، بازم ما هیچ دلیلی نداریم. و اینم تازه روایاتی هم که هم اشاره می کنن ضعیف و سند. بعدشون میگه لعل به همین روایات تحت کل اسم تمسک کنیم، بگیم آقا حضرت سجاد فرمودن که کل لغو من اللغو، این ما یزعک الناس من اللغو، این لغو از ذنوبه. ایشون جواب میدن اولا این روایت ضعیف السنده، مجهول الرواته، ثانیا موضوع روایت اون کارهایی است که باعث آزار مردم میشه، مزهه که از زمره ذنوب، نه هر لغوی. اونی که باعث سخره مردم، حجاب مردم، دست انداختن مردم، غیبتی توشه، تهمتی توشه. مثلا یک کسی میشینه، دیدید دیگه جمع خودمون هم این زیاد داریم دیگه، تو این گرده ها میشینه یک کسی مجلس آرایی میکنه، میگه حرف زیاد میزنه، بقیه رو میخندونه، یا اباطیل میگه، الفاظ رکیک به کار میبره، اینجور مواردی که میگه. پس دلیلی هم نداریم که ادخال سرور در قلب مؤمن به امور مباهه حرام باشه که بگن آقا اینه. باز اینجا اضافه بکنیم نشاط قدیم از امور مذمومه بوده ها، امروز از امور ممدوح است. یعنی اینکه شما بخندید باعث رفع کسالت هایی میشه، این لغو اساسا نیست. بعد نکته ای که داره ایشون یه تعبیری داره، این آخرین بحثمون، میگه اساسا میدونید که امرآس و عمر امیر المؤمنین رو مسخره میکردن، میگفتن که امیر المؤمنین آدم شوخیه. اون تعبیر آخر رو ببینید از آیه خویی صفحه 157، قد ذکر ابن ابل حدید در مقدمه شرح نهج البلاغه درباره امیر المؤمنین، اما سجاجت الاخلاق، نرم بودنش، سجاجه نرم اخلاق بودن، این خوش اخلاق بودن، برخلاف تصویری که ما از امیر المؤمنین ساختیم که تا داداشش میاد که پیشش آتیش میذاره کف دستشو، یا آدم عبوسو، یا آدم خشنون فی ذات الله، این سه چهار تا صفتی که واقعا هم هست گرفتیم، در حالی که حضرت بسیار نرم خوب بوده، دش بشر وجه داشته، خیلی صورت خندانی داشته، طلاقت المحیا بوده، چهره گشاده داشته، تبسم داشته. فهو المضروب به، امیرالمومنین به اینها ضرب المثل بوده، المضروب به المثل فیه، در حضرت مثلا مثل میزدن. این وقت بگن یکی خیلی خوش اخلاقه مثل علی، خیلی گشاده روی مثل امیرالمومنین، خیلی میخنده خنده روی متبسم مثل علی. تا حدی که حتی آبهو به ذالک اعداؤه، یعنی عیبش کردن اعداء امیرالمومنین. بعد میگن و کان الاصل فی هذا تعیب، در این عیب کردن به امیرالمومنین اصلش عمر ابن خطاب و عمرو ابن عاصن، این دوتا بودن که حضرت رو گفتن. به این بیان از معلوم میشه لحن و لحن به بیان آقای حرام نیست. اینم پایان دلیل چهارم، فردا دلیل پنجم.